بفهم قسمت بعد.
بسیار خب، پس ما رسید به اونجا که ببینیم که تعدیل یا اصلاح خط در واقع رایج‌ترین سیاست کار کردن با خط بوده در جوامع مختلف از جمله در جامعه فارسی زبان، و یه بررسی میکنیم در این مورد، هم یه نگاه خیلی تندی به گذشته میکنیم و یه نگاه نسبتاً مفصلتری به وضعیت موجود میکنیم. همین حالا از زمانی که میتونیم بگیم از زمانی که خط عربی برای فارسی مورد استفاده قرار گرفت، این خط به تدریج اصلاح شده. مهمترین اصلاحی که این خط داشته این بوده که برای صداهای موجود در زبان فارسی که در خط عربی به کار می رفته، در خط عربی به کار نمی رفته، حروف جدیدی پیشنهاد شد. به تدریج این حروف رواج پیدا کرد. در اول خیلی محدود بود ولی بعدا رواج پیدا کرد. مثلا برای چهار صدای پ و ژ و چ و گ، حتی برای صدای و در زبان فارسی که در خط عربی وجود نداشت، صدای و در زبان عربی صدا و بود نه و، در اول این و رو واو رو می نوشتن و سه تا نقطه بالاش می گذاشتن در موارد در نسخه خطی ما می بینیم، و بعد به تدریج منسوخ شد، شاید برای اینکه ضرورت نداشتش، به هر علتی منسوخ شد و همون وی عربی، حرف وی عربی در فارسی باقی موند با صدای و در فارسی باقی موند، ولی اون چهارتای دیگه تثبیت شد و در این خط باقی موند. بنابراین این تعدیل یا اصلاح خط،
یه سوال یه چیزی گفتی خیلی جالب بود، نمیخوام زیاد وقت بزنیم ولی خیلی سریع، حالا که گفتی میگه نگفته ندارد کسی با تو کار، ولی که چو گفتی دلیلش بیار به قول سعدی. ببین اینو گفتی جالب بود، میگه که و رو میذاشتن سه تا نقطه بالاش میذاشتن و این من بعد در حالی که اصل حرف واو در عربی سه و میده مثل دبلیو انگلیسی که اصلا ما نداریم تو فارسی، یا برا من میخوام، یا شایدم دارم اشتباه میکنم، منو تحقیق کن. اگر اون زمان لزومی دانستن که سه تا نقطه رو بذارن که صدای و بده، و مثل وی در انگلیسی، اون وقت بدون سه نقطه فکر میکنی چه صدایی داشت؟ میدونم ما صدای او هم داریم ولی فکر میکنی برای او استفاده میشد؟
نه، اولا برای او استفاده، دقیقا برای او استفاده میشد، برای و هم ممکن استفاده بشه. ببین ما الان وقتی میگیم که میکردن میشد، ما راجع به چند تا نسخه خطی داریم میگه حرف میزنیم، ما راجع به یک سیاست نشنال یا سراسری حرف نمیزنیم، برای اینکه چنین مرجعیتی وجود نداشت، چنین مقامی وجود نداشت.
خب اون قسمت رو آره ببخش، من درست میگم اون قسمت حالا بگذاریم، حتی اون چند نسخه، اون چند نفری که این قرارداد رو گذاشتن که سه نقطه بذارن روی واب و اینو شاید برای و مثل وی استفاده کنن، اونها برای خود بدون نقطه رو فکر میکنی برای چی استفاده میکردن؟
من حتی اینه که سیاست واحدی وجود نداشت. گاهی وقتا این و رو میگذاشتن، این سه تا نقطه رو میذاشتن برای که قطعا و خونده بشه و در مواردی دیگه او خونده میشده یا او خونده میشده، ممکن هم اصلا نمیتونستم یک سری اعمال بکنم.
یا این کاری کردن چون اونا عربی هم میدونستن، خواستن به خواننده فارسی علامت بدن که این اون وای عربی نیست، این واو فارسیه.
فقط یه نقطه دیگه بگم، جالبه که این سه نقطه در بعضی از نسخه های خطی دیگه هم حتی برای گره هم روی که سه تا نقطه میگذاشتند.
جالبه.
یک شکل قدیمی تر گه الان با یه سرکچ اضافه نوشته میشه.
آره.
ولی شکل قدیمی تری از گه با سه تا نقطه بوده، مثل ت، مثل چ، مثل ژ. بعدن یک سرکچ اضافه براش گذاشتن. میخوام بگم که کوشش های اینطوری شده بوده و به تدریج راه خودش رو باز میکنه، تثبیت میشه و گسترش پیدا میکنه تا به امروز میرسه. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که ما امروز وقتی درباره سیاست‌های زبانی و سیاست‌های خط و تعدیل زبان و تعدیل خط صحبت میکنیم، ما راجع به مراکز در دنیای مدرن، راجع به مراکز تصمیم گیری حرف میزنیم و برنامه‌ریزی ها معمولا متمرکزه. وقتی ما راجع به بجور 150 تا 100 سال به قبل صحبت میکنیم، یک نویسنده، یک کاتبی در بلخ کاری میکرده که ممکن کاتبی در همدان کاری دیگری میکرده.
درسته.
میدونی تمرکزی وجود نداشته، ولی به هم تأثیر میگذاشتن. نسخه های خطی پخش میشده و روی کار کاتب های بعدی تأثیر میگذاشته و همینطور. بنابراین میزان تشتت و پراکندگی، حالا کلمه تشتت به نظر بار منفی داره، میزان پراکندگی اشکال در سرزمین های فارسی زبان طبیعتا خیلی زیاد بوده.
درست.
طبیعتا خیلی زیاد بوده. خب بنابراین میخوام بگم فقط در تاریخ خط فارسی این تعدیل تدریجی وجود داشته و تصویت با کندی بیشتری انجام میگرفته، ولی طبیعتا یه جاهایی به تصویت میرسیده برای اینکه روی نسخه نویسی ها، روی آموزش پرورش، روی خواندن و همه اینها تأثیر میگذاشته.
درست.
بنابراین ما همونطور که گفتم به تو، ما یک تکثر و یک تنوع و یک پراکندگی زیادی رو در املای کلمات فارسی می‌بینیم در دوران پیش مدرن، هم برای انطباق حروف و صداها و هم برای مسئله سرهم نویسی و جدا نویسی. در مورد املای حروف و صداها، انطباق حروف و صداها، ما کمتر می‌بینیم. یا تقریبا من الان چیزی خاطرم نمیاد که بیان اون حروفی رو که خاص عربی بوده مثل صاد و ذات و تا و اینها رو تغییر کرده، تبدیل کرده باشن به حروف فارسی فقط. مثلا سین، صادها رو فقط با سین نوشته باشن. فکر میکنم که همچنان کلمات قرض گرفته شده از عربی با حروف خودشون باقی موندن، کسی اونها رو تعدیل نکرده، اصلاح نکرده. برعکس آمدن برای صداهای فارسی حروفی رو پیشنهاد کردن، صداهای خاص فارسی که در عربی نبوده، همین ت و چ و ژ و اینها رو، ولی نیامدن حروف عربی رو، حروف خاص عربی رو از فارسی بیرون بریزن. در نتیجه ما میبینیم که وقتی به دنیای مدرن میرسیم، از دنیای پیش مدرن به دنیای مدرن میرسیم، اون حروف هنوز جایگاه تاریخی خودشون رو دارند، آنچنان که امروز هم دارند جایگاه تاریخی خودشون رو در خط فارسی. ولی برای سرهم نویسی و جدا نویسی تشتت بسیار زیاد بوده، آنچنان که وقتی به اول دوران مدرن میرسیم، یعنی به اول قرن بیستم میرسیم در نگارش فارسی، ما میبینیم که این تشتت سرهم نویسی جدا نویسی بسیار بالاست. یعنی حتی نه فقط در درون کلمه واحدهای تشکیل دهنده کلمات مرکب، بلکه حتی بین کلمات داخل جمله هم می‌بینیم که کلمات رو هم ممکن بود به هم بچسبونن. مثلا فرض کن که کلمه مثلا ممکن نیست رو ممکن بود تمام حروفش رو به هم بچسبونن. ما امروز ممکن رو با نیست جدا قطعا نگه می‌داریم. ولی ممکن بود به هم بچسبونن. یا را رو که ما امروز کاملا جدا می‌نویسیم دیگه در تقمان جمله، را رو به کلمه قبل از خودش می‌چسبوندند. یعنی یه چیزی شبیه از در یه حدی شبیه نگارش در آلمانی امروز. میدونی در آلمانی امروز گاهی وقتا کلمات درون یک جمله رو همه رو به هم سر هم پشت سر هم دیگه می‌نویسن میرن جلو. و یه دفعه می‌بینی که طول یک کلمه اونقدر طول یک واحد نوشتاری که یک معادل یک جمله هست، مثل یک کلمه طولش بسیار بزرگه. ما چنین وضعیتی رو در داخل خط فارسی نه اندازه آلمانی، ولی گاهی وقتا می‌بینیم که مرز بین کلمات هم مخدوشه و کلمات به هم دیگه می‌چسبند در داخل فارسی. ولی امروز مثلا در خط فارسی که امروز تقریبا استاندارد شده، می‌بینیم که مرز بین کلمات رو با فاصله جدا نگه می‌دارند و اگر مشکل سر هم نویسی و جدا نویسی داره وجود داره، در داخل کلمه هست، در داخل کلمه های مرکب، نه بین کلمه ها.
یکی دو سال سریع، یکی این که تو داری میگی اسمشو گذاشتی توی عناوین، اینجا الان هم شما گفتی که تکثر و تنوع در املای کلمات در دوران پیش مدرن. و میخوام ببینم، یا یه جور تشدد، یا بگیم یه جور لااقل آشفتگی به یه معنی که الان اشاره کردی، تنها شکل آشفتگی یا تنها دلیل آشفتگی همین بود، همین قضیه چسبوندن، کجا با هم بچسبونن یا نچسبونن بود، یعنی این مشکل اصلی این بود، چیز دیگه ای نبود.
مشکل اصلی یکی این بود، یکی دیگه مسئله رعایت کردن پو جو چو جو اینها بود. با اینکه برخی از این حروف پیشنهاد شده بود برخی از کاتبان و نسخه نویسان و اینا، ولی ما حتی در یک زمان واحد تا همین اواخر، حتی تا همین تا دوره قاجار هم ممکنه تو یه نسخه خطی پیدا بکنی که بیوپه رو مثل هم می نوشتند، جوزه رو مثل هم می نوشتند. ما از روی تلفظ می فهمیم که این ز نیست ژ باید خونده بشه، این که نیست گ باید خونده بشه، یعنی کلمه دیگر رو ما اصطلاح دیگر می نوشتند. اینها استاندارد هیچ کدوم نشده بود هیچ وقت.
فهمیدم، چه خوب بود، این جواب خوبی بود. الان من یه چیزایی به یادم میاد که شاید متنهای دوره قاجار رو دیدم که بعضی وقت آدم گیج میشه که اینا سرکش و اینا نداره. سوال دوم خیلی سریع، سوال نیست، یه رو مشاهده است، ولی بگو درسته یا نه. این که گفتی مثلا نیست رو میچسبوندن به کلمه قبلی یا را رو، من احساس میکنم که الان ما هنوز یک کمی از اون میراث برای ما مونده. وقتی که اس رو میچسبونیم به کلمه قبل، مثلا من است که الفش میفته و سه و ته میچسب، احتمال داره این باقومده نیست رو دیگه نمیچسبونیم، ولی اس کماکان پیش میاد. درست میگم؟
اس کماکان پیش میاد. برای اون هم پیشنهادهای مختلف میشه، بعضی هم میگن که نه، مسئله این که استاندارد نوشتن باید بنویسیم ممکن است. بعضی هم میگن که نه، ما که ممکن است تلفظ نمی کنیم، ما میگیم ممکن است. حالا ممکن است رو بعضی میگن آیا ما ممکن است رو باید فرهم بنویسیم یا ممکن است رو جدا بنویسیم ولی بدون فاصله.
ببین
بدون علف و بدون فاصله، ولی جدا.
جالبه،
میدونی که الان بحثی که الان مطرحه، بسیار مطرحه، خاص این مشکل خاص خط فارسی هست، این هست که ما دو نوع فاصله داریم در داخل خط فارسی. یکی فاصله بین حروفی که به هم نمیچسبند در درون کلمه، یکی فاصله بین دو کلمه.
خب فاصله دو میگن نیم فاصله و تمام فاصله، یا چنین چیزی.
نیم فاصله و تمام فاصله در واقع در واقع این کلیدی هست که الان در شکل چیز در کامپیوتر هم الان پیشنهاد شده و در صفحه کلیدهای جدید، هم در اپل، در سیستم اپل، هم در سیستم پی سی ویندوز، در هر دو دیگه الان وجود داره، حتی در تلفن‌های هوشمند هم دیگه وجود داره، که در هر دو سیستم وجود داره، که خاص فارسیه که ما بتوانیم دو حرف رو به هم نچسبونیم ولی در این حال فاصله هم ایجاد نکنیم،
که میشه نیم فاصله. درست
که میشه بشنیم نیم فاصله.
تو داری میگی بعضی وقتا الان میگن مثلا کلمه ممکن است رو دو تیکه بنویسیم با یه نیم فاصله، سین و ته با نیم فاصله تسلیه شو. نه میخواست، خیلی پیشنهاد جالبی.
این در واقع به همین مسئله مربوطه که به همین مسئله تشدد یا آشفتگی در فرهم نویسی و جدا نویسی مطرحه، مربوطه، و این مسئله که ما هنوز نتوانستیم حلش بکنیم. و یکی از بزرگترین مشکلات خط فارسی در حال حاضر همین مسئله است و نظرات مختلفی بر موردش وجود داره.
فهمیدم. چیزی دیگه که خیلی سریع میخواستم بگم انگار یه میراث دیگه، یک چی ما بشم تو فارسی وقتی زیبا میگیم بهش، برای یک میراث دیگه اون دوره چیزه، این مرا و تراست، انگار که را میچسبه به بعضی، در بعضی وقتا میچسبه به کلمه قبلی.
آره، ولی بیدن مرا و تو را ما میتوانیم بگیم که مثل فتحیدی که در انگلیسی هم چون شما میبینید شما در کتاب انگلیسی مثلا it is را و یک تفصیل در اونجا البته میگذارید حالا یک عبدال عبدال دیگه یعنی در واقع ادغام کلمات هست در مرا و تو را ادغام کلمات داریم.
درست نه درست بودید من حرفو پس میگیرم میتونی ادامه بدی مرسی.
آره حالا ما در مورد این جزئیات این پیشنهادها هم اینکه چگونه مثلا اثر هم‌نویسی و جدانویسی به تشتت منتهی شده یا نشده چه سیاستهایی اعمال شده در ادامه بحث بهش میپردازیم. بحث بعدی هم در تاریخ تحول خط فارسی عربی گفتم یکی مسئله تعدیل تدریجی در طول تاریخ بوده، وجود تکثر و تنوع بوده در امرای کلمات در دوران پیش مدرن و به دوره مدرن هم که میرسیم مسئله آموزش پرورش جدید هست و ضرورت استانداردسازی خط، مسئله کتاب‌های درسی. در واقع ما در دوران مدرن هست و با آموزش پرورش جدید هست که مسئله استاندارد کردن خط مطرح میشه.
درسته.
میدونی چون یک یعنی در واقع از نظر سیاسی وقتی دولت ملت تشکیل میشه و تمرکز وجود میاد و از سوی دیگه ابزارهای تکثیر خط، ابزارهای تکنولوژی های مدرن به وجود میاد، مثلا صنعت چاپ هست و اینها و گسترش آموز پرورش که این دو تا به هم وابستگی پیدا میکنه، هم تکثیر شدید، تکثیر بالا و هم آموزش پرورش بالا به هم پیوند میخوره، مسئله استاندارد کردن به وجود میاد. در واقع خیلی به هم نزدیکن و سیاست به وجود میاد، سیاست خط و سیاست زبان به وجود میاد که این وضعیت رو کاملا دگرگون میکنه. عامل بعدی که در تاریخ تحول خط فارسی مهمه بعد از آموزش پرورش، مسئله که باز به مسئله چاپ مربوطه، رسانه های جدید هست، رسانه های چاپی و گرایش به وحدت و تثبیت املا که روی سیاست تأثیر میذاره در دوران مدرن، یعنی تلاش برای ایجاد یک املای واحد. هم در آموزش پرورش ما این رو میبینیم، این تلاش رو، هم در فرهنگستان ها یعنی مؤسسات برنامه ریزی زبان و هم در میان روشنفکران. یعنی روشنفکران گرایش رو پیدا میکنن که بیان خط رو تثبیت بکنن. چرا؟ برای اینکه باز مسئله چاپ مطرحه و تکثیر انبوه نوشته های چاپی، مطبوعات، کتاب و همه اینها.
درسته.
این ستا نهاد بسیار مهمی هستن در دنیای مدرن. آموزش پرورش، مؤسسات برنامه ریزی زبان یا فرهنگستان ها و جامعه روشن. و برای خود این مؤسسات دو تا یعنی رسانه های چاپی جدید دو مسئله مطرح میشه، یکی استانداردسازی خط و یکی این که مسئله دوم این که با گونه های غیر معیار زبان باید چه کار کرد، یعنی با فارسی گفتاری و لهجه ها. فارس سوال مطرح میشه که خب آقا ما حالا میام گونه مثلا کتاب های درسی رو با گونه یک گونه معیار برای زبان تعریف میکنیم و میایم خط رو هم استاندارد میکنیم متناسب با اون، ولی فارسی گفتاری وجود داره که گونه زبانی که درش به کار میره گونه غیر معیار هست. خب اینو چطور باید بنویسیم؟
درسته. مثلا نویسنده ها به خصوص در دوران ادبیات جدید فارسی این مسئله براشون خب خیلی جدیه دیگه، یعنی چطوری قراره مثلا چون معمولا نمیشه محاورات و محاورات عامیانه رو می‌نویسن و خب یه تشتتی واقعا وجود داره که چطوری شکسته بنویسن ننویسن، شکسته رو چطوری بنویسن وقتی من دارم به شما میگم که اون اومده داره میاد، اینا رو باید چطوری ننویسم؟
دقیقاً بگم این مثلا باز من مایلم همیشه این رو یادآوری بکنم که این مسئله فقط مربوط به زبان فارسی نیست،
فارسی
به خط فارسی نیست. شما در این لیست فرانسه هم که نگاه بکنید، شما می‌بینید که مثلا فرض کنیم که مارک توین رو که نگاه میکنید، وقتی که هکلبری فین رو می‌نویسه یا تام سایر رو می‌نویسه و داره لحجه جنوبی لحجه میسیسیپی رو داره می‌نویسه، از خط انگلیسی استفاده میکنه، ولی املای کلماتش املای استاندارد نیست.
درسته.
یا آقای مثلا گیدو مفصل که فرانسه داره مینویسه، در داستانه کوتاهش وقتی داره مثلا لحجه جنوبی رو، جنوبی فرانسه رو داره مینویسه یا لحجه محلی رو داره مینویسه، املای کلمات رو تغییر میده، برای اینکه اون میخواد نشون بده که اونا دارن چجوری کلمات رو تلفظ میکنن.
درسته.
در حالی که ما یک املای استاندارد فرانسه داریم، یک املای استاندارد انگلیسی داریم که اونها دنبال میکنن، طبیعتاً اون املای استاندارد رو عوض نمیکنن. بنابراین ما مشکلاتی که ما با خطمون داریم همون مشکلاتی هست که هر جامعه زبانی دیگه با خطش داره.
درسته.
خب بنابراین اینها مسائلی هستش که در تاریخ تحول خط عربی فارسی مطرحه. دوران پیش مدرن، دوران مدرن، بازیگران دوران مدرن و مؤسسات دوران مدرن و نیازهای دوران مدرن باعث میشه که ما به خصوص در دوران مدرن روی تغییر خط فارسی تمرکز بیشتری بکنیم، کار بیشتری بکنیم، تلاش بیشتری بکنیم، هم در آموزش پرورش، هم در مؤسسات، هم در میان روشنفکرها، چون مسائلمون مسائل پیچیده‌تری است. این بحث رو در اینجا می‌بندیم. بحث بعدی ما این هست که خب این تعدیل‌ها، تعدیلی که این دوران مدرن مطرح کرده، به خصوص دوران مدرن مطرح می‌کنه، حدودش چیه؟ در کجا این تعدیل‌ها رو وارد دونسته، وارد کرده و هر کدام از اینها، یعنی هم آموزش پرورش، هم مؤسسات مثلا فرهنگستان ها به طور خاص و هم روشنفکران، تا چه حدودی این تعدیل ها رو انجام دادند، مجاز دونستند، چه پیشنهادهایی کردند. جالبه که بدونیم آیا چه میزان هماهنگی بینشون بوده یا نبوده. این مسئله مهمیه که ما بهش بپردازیم.
بسیار خوب.